بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روایتی در کافی مرحوم کلینی نقل میکنند در کتاب الایمان والکفر، باب الصمت و حفظ اللسان، روایت 20، فی حدیث موثق عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حکمت آل داوود علی العاقل ان یکون عارفا بزمانه مقبلا علی شأنه حافظا للسانه. امام صادق علیه السلام نقل میکنند که در حکمت آل داوود این بحث آمده. آل داوود در قرآن هم یاد شده که اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی شکور. خداوند متعال نسبت به حضرت داوود پیغمبر تفضلات زیادی داشته است، نه تنها خودش، همون آل داوود، فرزندش حضرت سلیمان و دیگران، که به پاره از اونها در قرآن هم اشاره شده. مثلا در سوره سبا فرمود ولقد آتینا داوود فضلا. فضل همون تفضل و کرم و رحمت و مواهب الهی است. به صورت نکره هم ذکر میکند که دلالت بر تعمیم داره. ولقد آتینا داوود فضلا، یعنی مواهب زیادی ما، موهبت ها و رحمت ها و تفضلات فلاوانی ما به داوود کردیم. یا فرمود ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. نسبت به دوتاشون رنج، داوود و فرزندش سلیمان، که اونا میگفتن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده. یا حضرت عیسی میگفت که یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، خداوند منطق طیر رو به ما یاد داده که ما میفهمیم که حیوانات چی میگن، که همون قضیهش با هدهد هم معروف است. و اوتینا من کل شی، حضرت داوود سلیمان میگه خداوند همه چیز به ما داده است. ولی سلیمان ریح قدوها شهر و رواهها شهر، در سوره نمله، که قدو به من بر وزن علو معنای صبحگاهانه، رواه عصره، قدوها شهر باد رو مسخر سلیمان کرده بودیم که همون یه ساعت دو ساعت قبل از ظهر به اندازه یک ماه مسیر رو طی می‌کرده سامانه. و رواهها شهر، باز طرف عصر وقتی حرکت می‌کرد یه طرف از دو ساعت به اندازه یک ماه که دیگران راه برن سیر داشته. بالاخره آل داوود، خود داوود، سلیمان، نای موهبت‌های الهی بهشون داده شده بوده. امام فرمود فی حکمت آل داوود، از جمله حکمت‌هایی که آل داوود دارند. حالا یا مراد این است که در زبور داوود بوده یا نه همون مطالب حکمت آمیزی که میگفتن، یکیش اینه که امام صادق علیه السلام نقل میکنن، فرمود علل عاقله ان یکون عارفا به زمانه. شخص عاقل وظیفش این است که زمانش رو بشناسد، اهل زمان رو بشناسد، یعنی بفهمد رفیق چیه، دشمن چیه، صدیق رو از غیر صدیق تشخیص بده. عارفن به زمانه، زمان رو بشناسد، یعنی اهل زمان رو بشناسد، بفهمه چه کسی مشاور امین است، چه کسی خیانتکاره، خائن رو از امین بشناسد، صدیق رو از دشمن بشناسد، دوست رو از دشمن تشخیص بدهد، با چه کسی باید رفاقت کرد، با چه کسی میشه همنشینی کرد، با چه کسی باید دوری کرد، احتراز کرد ازش. عاقل اون کسی است که بشناسد، تشخیص بده این موارد رو، این مطالب رو. عرض کنم که مواظب باشد یه وقت اهل زمان گولش نزنن. بعضیا ممکنه از راه دین میان انسان رو فریب بدن، خیلی وقت ممکنه، مخصوصا اینا که در یه مسئولیتی دارن، حتی روحانیونی که در مسئولیت ها هستن، بعضیا مثلا میاد وجوهات بخواد بده، هدفش رشوه است، میخواد کارش رو حل بکنه، مونتا خیلی به صورت آدم مؤمن متدین اهل وجوهات اهل خیر میاد حساب سالش رو بکنه، اما هدفش نیست، هدف رشوه است. انسان بشناسه اینجور افراد. یه وقت ما در شورای عالی قضایی بودیم، اوائل انقلاب بود، یه نفر اومده بود پیش من و یه مبلغ سنگینی اون وقت میگفت میخوام من به جمهوری اسلامی کمک کنم، این مبلغ رو من در اختیار شما میذارم برای کمک به جمهوری اسلامی، عنوانش هم این بود. من بهش گفتم که دفتر امام در جمارانه، کمک به جمهوری اسلامی خیلی بکنی، برو دفتر امام بده، بگو من میخوام این رو به جمهوری اسلامی کمک کن. قبول نکردی. یا یه دفعه همین قوم یه نفر اومده بود، زمین‌های متعددی داشت که شاید حالا زمین‌ها اون وقت مثلا خارج شهر بود، الان داخل شهرم قرار گرفت، گفت این زمین‌ها رو میخوام تقسیم کنم و یه قسمتشو در اختیار شما میذارم، بدید به طلاب، بدید طلاب منزل کنن ساختمان. خب این میخواست، به نظرم میمد که اون وقت میخواست از شهرداری عرض کنم که اجازه بگیرد زمین‌ها رو تفکیک بکنه، میخواست یه قسمتشو به اسم این که میدم برای طلاب بقیهشو استنقاض بکنه. من گفتم آیت الله مشکینی امام جمعه قوم هستند، برو خدمت آقای مشکینی اگر میخوای کمکی بکنی بده ایشون، ایشون بدن به طلاب. حالا یه حال بعضی اینجوره، امام فرمود عارفن به زمانه، زمان رو بشناسد. یه وقت ممکنه یه زمانی غلبه در اون زمان خیانت است، درویی، دزدی، خیانت. اگر غالب جو حاکم بر یک زمان دزدی و خیانت شد، اینجا آدم باید واقعا حواسشو جمع کنه. فرمود اگر در آخر زمان گرگ نباشد میخورندش، اونم مثل گرگ باشد. این جمله اول که وظیفه است برای عاقل که عارف به زمان باشد، خوب دقت بکنه، بشناسه، فریب نخوره. دوم میفرماد ها، این در روایات خود ما هم هست، حالا این از حکمت آل داوود نقل میکنه امام صادق، در وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی دارد که فرمود یا بنی انه لابد للعاقل، این دیگه وصیت امیرالمؤمنین به امام مجتبی است، لابد للعاقل من ان ينظر في شأنه، در شأن خودش دقت بکنه، فليحفظ لسانه وليعرف اهل زمانه. همین سه مطلبی که در اونجا امام صادق از حکمت آل داوود نقل میکنن، وجود مبارک امیرالمؤمنین در وصیتشون به امام مجتبی دارند. یکیش همینه، وليعرف اهل زمانه. امر دوم که فرمود عاقل باید لحاظ بکند، مقبلن علا شأنه، وظیفه عاقل این است که اقبال داشته باشد به شأن خودش. مقبلن علا شأنه یعنی دائما به خودش مشغول باشه، دقت در وضع حال خودش بکند، عرض کنم که اصلاح کند خودش. مقبلن علی شأنه، ببیند وضع خودش چجوره. اگر یه وقت یه فساد اخلاقی در خودش میبینه، حسد داره، کینه مسلمان در دلشه، بخل داره، اصلاح کند. از معصیت فرار نمیکنه، اگر یه معصیتی پیش بیاد واردش میشه، میره داخل معصیت، مخالفت خدا میشه. این راه علاج داره، باید خودش رو حفظ کنه. مقبلن علی شأنه یعنی مشغول به خودش باشد، شأن خودش رو متوجه باشه، اقبال بهش داشته باشد، غفلت از خودش نکنه. اگر مفاسد اخلاقی در خودش میبیند علاج بکند، چیزی که موجب نفعشه بره دنبالش، چیزی که موجب ضررشه، چه ضرر مادی چه ضرر معنوی، ضرر ایمانی، موجب سستی ایمان میشه، اقدام نکنه. یعنی خلاصه لحظه ای از عمر خودش را در بتالت نگذرونه، مواظب خودش باشد که همیشه در یه راه رسیدن به نفع مادی یا دنیوی و معنوی در این راه باشد. زبانشو وقتی انسان مواظب خودش باشه، ببیند زبانش چه جور دقت، عرض کنم که چیز دارد و صحبت میکنه. این سومی است که حافظن للسانه، همینجور که اقبال به شأن خودش دارد، مخصوصا رو زمان زبان تکیه بکند. چون در یه روایت هم دارد که بیشتر گرفتاری های انسان در اثر زبانه. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، یک کلمه حرف انسان میزند ایمانش از بین میبرد، ایمان در او آب میشه، مثل نمک که در آب حل میشه، با یک کلمه غیبت، تهمت، عرض کنم که تحقیر مسلمان، توهین مسلمان، حد که به یک مسلمان، از طرفی با همین زبان میتوند ذکر بگه، مقامات او بالا بره. یه سبحان الله، هرچه انسان بیشتر عرض کنم که مشغول ذکر الهی باشد، با یک سبحان الله. روایت دارد که حضرت سلیمان داشت میرفت با همون تخت و بارگاه و تشکیلات که داشت، باد میبرد، یه پیرمرد رعیتی تو صحرا زراعت میکرد، بیلش رو زد رو زمین و سرش رو بلند کرد، نگاه میکرد به این تخت و بارگاه و تشکیلات حضرت سلیمان که به وسیله باد حرکت میکرد، گفت سبحان الله، خداوند چه دستگاهی به سلیمان ابن داوود داده است. این پیرمرد همین مطلب رو، بعد این صحبت رو رسون به گوش حضرت سلیمان، حضرت فرمود این پیرمرد رو بیارید. ترسید، وحشت کرد، به خیالش جرمی مثلا مرتکب شده، حالا کیفر میشه. حضرت فرمود چی گفتی؟ گفت من حرفی نزدم. فرمود هر چی گفتی بگو، تکرار کن. گفت وقتی من این تشکیلات شما رو دیدم گفتم سبحان الله، خداوند چه دستگاهی به سلیمان داده است. حضرت بهش فرمود همین سبحان الله، تو از رو تعجب گفتی، اما همین سبحان الله ارزشش از تمام این تشکیلات من بالاتر، تمام این قدرت و سلطه و عظمت و تخت و بارگاه و وحوش و طیور و جن و پری همه در خدمت حضرت سلیمان، این سبحان الله ارزشی از اونا بیشتره. شاهدش هم این است که این سبحان الله همراه تو میاد، تو نامه عمل تو نوشته شده، قیامت تو کفه ترازو اونجا سنگینی میکنه، اما تمام این تشکیلات من به دنیا میموند، من دست خالی میرم. پس یه سبحان الله از همه اینها مقامش بالاست. پس دقت رو لسان، حفظ لسان، به جای دروغ، غیبت، به جای بتالت، زشت گفتن، به یاد خدا بودن. این یک حدیث که عرض کردم در کافی، در مرآت الغور مرحوم مجلسی توضیح شرح داده، جلد هشتم مرآت صفحه 224. عرض کنم که دنبال بحث قبلی عرض کردیم صورت سومی که اینجا تصور میشه، صورت پنجم این بود که شهود حاضر میشن در محکمه برای شهادت، همشون اومدن شهادت بدن، شروع میکنن به شهادت، اولی، دومی، سومی، چهارمی ابا میکند، امتناع میکند از شهادت. اینجا گفتیم تقریبا به اتفاق علما میگن که اون سه نفر حد میخورن، حد قصد. اون یه نفر که ناکل است که اون حد نمیخوره چون قصد نکرده، زنا ثابت نشد با این شهادت چون کامل نبود، پس مشهود علیه هم حد نمیخوره. فقط خود این سه نفر که شهادت دادن حد قصد میخوره. فقط گفتیم مرحوم علامه در اینجا مخالفت کرده و فرموده است که اون سه نفر حد نمیخوره. استدلال اونهایی که قائلن که حد میخوره عرض کردیم، فهوای اون دو روایت قبلی، دو تا صحیحه بود، صحیحه حریز و محمد ابن قیس، یکی همون قضیهی که مرحوم شیخ در خلاف از مغیرت ابن شعبه نقل کرد. این چهار دلیل رو اونها داشتن. مرحوم علامه هم یکی گفت که لازمه این که ما بگیم این سه نفر حد بخورند این است که اصلا دیگه باب شهادت در زنا بسته بشه، هیچ کس حاضر نیست بیاد شهادت بده و این تالی فاصلی است که نمیشه بهش ملتزم شد. و یکی همیشون فرمود اینا وقتی لله اومدن شهادت بدن، مطمئن بودن همه شهادت میدن، اینا معذورند، وجهی ندارد که بگیم حد بخورن. اینم استدلال علامه. عرض کردیم مرحوم آقای گلپایگانی اینجا در تقریرات درسشون آمده است که در کتاب الدر المنذود هست، ملاحظه بفرمایید، در جلد یک صفحه 224 و 225 ایشون حرف علامه رو توضیح میده. میفرماد بر این که ول انصاف انما اورده علی القول به وجوب حد شهود واردون لا محیسن. این ایرادی که علامه وارد کرد به این قول که لازمه این قول این است که هیچ کس دیگه حاضر نشه بیاد شهادت بده، این ایراد، ایراد واردی است که لا محیسن. اون وقت توضیح میدم اگر کسی عرض کنم که احتمال میده که اگر بیاد شهادت به زنا بده احتمال میداد که بعضی از این شهود نکول بکنه، ولو اومده برای شهادت نشسته اینجا که بیاد نفر دوم سوم چهارم شهادت بده احتمال دارد نکول بکند. همینقدر که احتمال میده او نکول بکند، پس احتمال میده خودش 80 ضربه شلاق بخورد. وقتی اون نکول کرد یعنی شلاق میزنه، و همین احتمال این که 80 ضربه شلاق خودش بخوره، شون تعبیرشون اینه که اکبر، بله اکبر و زریعتن الى عدم اقدام احدن علی الشهاده، این بالاتر وسیله است، بالاتر بهانه است برای اینکه هیچ کس حاضر نشه بیاد شهادت. این یه مطلب. بعد میفرماد به عبارت اخرى، این سه نفری که اومدن شهادت دادند، قد اقدموا علیها، اقدام به شهادت کردن، اقامتا لامر الله، اینا هدفشون خداست، برای خاطر این که قرآن فرموده لا یعب الشهدا اذا ما دعوا، شاهد وقتی ازش خواستن بیا شهادت بده نباید ابا بکند. یا در آیه دیگه میفرماد و لا تکتم الشهاده، شهادت رو کتمان نکنید، و من یکتمها فانه آثم قلبه، کسی که کتمان شهادت کنه بهش گفتن بیا شهادت بده نعمت بده، آثم قلبه، قلبش گناهکار است. ای بنده خدا اطاعتا لامر الله، انقیادا لنهی الهی که فرمود ابا نکنید، برای این جهت اومده عرض کنم که داره شهادت میده. فما هو تقصیرهم، تقصیرش چیه؟ اینی که به این قصد اومده شهادت بده. فما هو تقصیرهم حتی یحدو، حدشون بزنیم. و کیفه، ببینید تعبیرشون عجیبه، و کیفه یرزل فقیه ان یحکم به حد من اراد اطاعت ربه، کدوم فقیه راضی میشد که فتوا بده حد بزنید کسی را که قصدش اطاعت لله بود، برای اطاعت خدا، انقیاد امر خدا اومده شهادت داده، مطمئنم بوده است که دیگران هم شهادت میدن. بله اگر یه وقت بگیم مطمئن نیست، ممکنه بگیم مقصره، بهش بگیم تو که احتمال میدادی یکی از اینا شهادت نده میخواستی نری شهادت بدی، اما فرض ما این است که این مطمئنه که هر چهار تا اومدن نشستن آماده شهادتن، این رفت شهادت داد، اطاعتن لامر الله، انقیادن لنهی پروردگار که فرمود امتناع نکنید. کیفه یرزل فقیه ان یحکمه به حد من اراد اطاعت ربه، برای اطاعت خدا اومده شهادت داده، بگیم 80 ضربه شلاق بش بزنید. فعلا هازا ایشون فرمود فالمتجه هو قول العلامه، متجه قول العلامه، بگیم اینجا این سه نفر که برای اطاعت امر الهی اومدن شهادت میدن و مطمئنن که بقیه هم شهادت میدن، حالا یه وقت یکیشون خیانت کرد، بفرمود حالا اصلا برای اقراض هوای نفس رو دوستی و رفاقت و یه چیزی بهش گفتن حاضر شد شهادت نده، این تقصیرش چیه که بگیم حد بخوره؟ لذایشون فرمود فالمتجه قول العلامه اعلى الله مقامه ولا مناس عن الذهاب الی، راهی جز این نیست که همین فتوا رو بده. انما الاشکال در این که خب حالا شما اینجور توجیه کردید، حرف علامه رو متینم هست، خب شما اون روایات چه میکنید؟ دو تا روایت صحیحه داشتیم. حالا اون فهوا که دلیل اول بود، حالا اونو میذاریم کنار، اون فهوا بود. دلیل چهارم یه قضیه‌ای بود که مرحوم شیخ نقل کرد و بهش تمسک کرد، اونا هیچی. دو تا صحیحه، صحیحه حریز، صحیحه محمد ابن مسلم، اونا دلالت بر این داشت که اگر چهارمی شهادت نداد اون ستا حد میخورن. ایشون فرمود که ما اون دو روایت رو هم توجیه میکنیم. بعد از آنی که راهی جز فتوای علامه نداریم، دو تا روایت مخالف اینه، نگید اجتهاد مقابل نسه، نه خیر، اون نس رو ما توجیه میکنیم. توجیهش چیه؟ میگیم اون روایات مال جاییست که اون سه نفر احتمال میدادن یکیشون شهادت نده. همینقدر که احتمال میدادن یه وقت یکی نکول بکنه، باید احتیاط بکنن، نیان شهادت بده. اگر با این وصف، با احتمال این که شاید یکی از اینا نکول بکنه، بیمبالاتی کرد و رفت شهادت داد، اینجا میگیم بله حد بخورد، چون کوتاهی کرد، تقصیر کرد. روایات حمل برای همچه جایی میکنی. پس این که میفرماد اگر یه نفر نکول کرد اون سه نفر حد میخورند، مال جاییست که این سه نفر احتمال میدادند که یکی از اینا نکول بکنه، بیمبالاتی کرد، بی احتیاطی کرد، رفت شهادت داد، تصادفاً هم اون یه نفر نکول کرد، اینا حد میخورن. روایت مال اینجاست، ولی ما اینجا رو نمیگیم. اونجایی رو ما میگیم که سه نفر مطمئن هستن همه شهادت میدن، هیچ کوتاهی هم نیست، تقصیری هم نیست، اطاعتن لامر الله میره شهادت میده با اطمینان به این که هر چهار تا شهادت میدن. یکی از اینها کوتاهی کرد، تقصیر کرد، نکول کرد، بقیه چه تقصیر؟ توجه فرمودین. بنابراین فتوای علامه تقویت میشه. در مقابل دو تا روایت صحیحه داریم، دو روایت صحیحه هم به این صورت توجیه میکنیم. بنابراین به نظر میرسد که فتوای مرحوم علامه همینجور که مرحوم آقای گلپایگانی تقویت میکنن اقوا باشن. پس در اینجا بگیم اون سه نفری که آمدن شهادت دادن و مطمئن بودند که بقیه هم همه شهادت میدند، این عرض کنم که تقصیری ندارن، معذورن، همونجور که مرحوم گلپایگانی میگه عقلن اینا معذور هستن. و اگر کسی عقلن معذور شد، چطور میشه بگیم شرعن معذور نیست؟ کیفه یرزا فقیه به این که حکم بدد به کسی که معذور است و اطاعتن لامر الله هم اومده شهادت بده. این حرف ایشون. اون روایت هم که امیر المؤمن علیه السلام فرمود من هیچ موقع اول شاهد قرار نمیگیرم، فرمود اخشا ان ینکل بعضهم، احتمال میدم یکشون نکول بکند، فاجلت، شاید اینو، حالا مرحوم گلپایگانی نداره، اینو خودی من عرض میکنم، شاید از خود این روایت می حرفو بفهمیم. خب امیرالمؤمنین عالم به مسئله است، میفرماد من هیچ وقت اولی شهادت نمیدم، میذارم آخری. خب اگر بقیه شهودم مثل امیرالمؤمنین عالم به مسئله شدن که اگر یکیشون نکول کرد حد میخورن، چهار نفر اومدن اینجا نشستن برای شهادت، میگن بفرمو شهادت بدید، اون میگه من اولی نمیرم، اون یکی هم میگه من اولی نمیرم، اون یکی هم میگه من اولی نمیرم، خب هیچ، همه میگه من آخری. امیرالمومنین فرمود من آخریم. اگر اونام مثل امیرالمؤمنین عالم مسئله باشند و احتمال بدن که لعل اگر رفتن شهادت دادن حد میخورن، خب اونام نمیرن دیگه. پس بنابراین همینش که علامه میگه، علامه میگه لازمش میشد هیچ کس شهادت نده. خب امیرالمومنین تصریح کردن فرمود من اول شاهد قرار نمیگیرم. معناش این است یعنی اگر این حرفو بزنیم دیگه باب شهادت مسدود، بقیه هم خب نمیرن. پس از خود این روایت هم میشه این حرفو در آورد که امیرالمومنین که میگه من اول نمیرم، اخشا ان اجلد، میترسم حد بخورم، چرا ما بیام ازش اینجور استفاده کنیم؟ که بنابراین پس از این روایت استفاده میشد اگر یه نفر نکول کرد سه نفر دیگه حد میخورن. خب اینم ازش استفاده کنیم که این روایت میگه اگر چنونچه بخوایم بگیم اون سه نفر حد بخورن، هیچ کس حاضر نیست شهادت بده، باب شهادت بسته میشه. خود این روایت هم بله؟ حالا بهتر فهمیده میشد این دلیل نمیشه، این هم میگیم استظهار میشه از روایت. حالا کسی این را استظهار نکرده از روایت، من نمیخوام بگم از روایت استظهار بکنیم، اما میگم فهمیده میشه که امیرالمؤمنین فرماد من هیچ وقت اولی نمیرم. خب اگر بقیه‌ام بفهمن که اگر دیگری نکول کرد حد میخوره، اونام نمیرم. وقتی هیچ کس حاضر نشد اولی باشه، یعنی باب شهادت بر زنا مسدود است، همه امتناع میکنن از شهادت دادن. عرض کنم که خب این مطلب تمام، ها را گرچه خلاف مشهور است، اکثر علما فتوا اونجور دادن، امام هم در اینجا اینجور تعبیر دارن، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جمیعاً لشهاده، اگر همه حاضر شدن برای شهادت، اومدن برای شهادت، شهد بعضهم بعد حضورهم جمیعاً لشهاده، هر چهار تا اومدن که شهادت بدن، بعضشون رفتن شهادت دادن و نکل بعض، امام فرمود یحد من شهد، اونی که شهادت داد حد میخوره، للفریه، دیگرانم عرض کردیم میگن، ولی ظاهراً اقوا قول علامه است. این مسئله تمام. مسئله بعد، وقت داریم یا وقت نداریم؟ عرض کنم که مسئله 12-13، لو شهد اربعتون به زنا و کانو غیر مرضیین، و کانو غیر مرضیین، لو شهد اربعتون به زنا و کانو غیر مرضیین کلهم او بعضهم کالفساق عدو للقذف، اگر چهار نفر همه اومدن برای شهادت ولی شهادتشون پذیرفته نشد چون فاسق هم، کلهم او بعضهم، یا هر چهار تا فاسق هم، چهار نفر اومدن در محکمه برای شهادت، هر چهار تا هم شهادت دادن، رئیس محکمه قاضی بررسی کردید هر چهار تا فاسق هم. خب اینجا این شهادت پذیرفته نیست، واجد شرایط نیستند، این شهادت که نمیشه بلکه قذف حساب میشه، هر چهارتاشون حد میخوره. اگر بعضشون به واسطه فسق رد شدند، توجه فرمودین، خب اون بعضی که راجع به اونها تحقیق شد و فهمیدن که فاسق هستن، حد میخوره. خب رو مبنایی که آیین داشتن که اگر دو نفر یه نفرشون رد شد، بقیه حد میخورن دیگه. پس بنابراین اگر چهار نفر اومدن شهادت دادن و ثابت نشد عدالتشون، یا همه یا بعض، یکیشون ثابت نشد عدالتش، هر چهار تا حد میخور، حد قذف. اونی که عادل است چرا؟ اون چرا حد بخوره؟ خب بالاخره ثابت نشد، چهار تا نشد، مثل همونجا که میگفتیم یکیشون نکول کرد، اینجا هم یکی فسقش ظاهر شد برای محکمه، بقیه حد میخورن. امام فرماد و قیله، تعبیر قیله دارد، بعضیا تفصیل دادن، گفتن که همون حرف علامه است. اگر این چهار نفری که اومدن شهادت دادن و محکمه بعضیشون رو عدالتشون رو تشخیص نداد، احراز نکرد، گفتن اگر عدم احراز عدالت لفسق ظاهر باشه، یعنی یکی از این چهار تا آدم فاسقی است، همه هم میشناسندش که آدم مشروب خوره، آدم فاسق علنی است، در اینجا هر چهار تا حد میخوره، هم اون فاسق حد میخوره، هم اون سه تا عادل حد میخورن که چرا اومدید کناری فاسق شهادت دادید. اما اگر اون یه نفر یا دو نفری که عدالتشون محرز نشد، لفسق ظاهر نیست، لفسق خفیه، قاضی تحقیق کرده معلوم شده این در خفا مرتکب معصیت میشه، مردم نمیدونن، اون چهار تا دیگه، اون دو تا دیگه یا سه تا دیگه اینا عادل میدونستن، در کنار اومدن شهادت دادن. اگر رد او برای فسق خفی باشه، اون سه تا دیگه رو حد نمیزنیم، چون معذورن، اونا فکر کردن اینم عادله، اومدن شهادت دادن، حالا قاضی تحقیق کرده و در خفا سر او رو کشف کرده که این در سر آدم معصیتکاریست، لاابالیه، در ظاهر خودشو نشون میده به صورت عادل. در یه همچه جایی گفتن اون سه نفر حد نمیخورن. امام در اینجا این قول را که هم در خلاف نقل میکنه مرحوم شیخ، در مبسوط نقل شده، ابن ادریس در سرائر گفته، جامع ابن سعید در جامع گفته، عرض کنم که علامه در تحریر خیلی از بزرگانی رو گفتن، همون حرفی هم که در مختلف دیروز از علامه نقل کردیم، گفت نسو اصحاب نسو بر این که اگر چند نفر شهادت دادن یکیشون لفسق خفی رد شد، فقط مردود و شهاده همون یکی حد میخورد، نه سه تا دیگه، گفت نسو اصحاب بر این معنی تصریح کردن. قول اینجوریست، اما خب امام فرمود و قیله، و خودشون هم فتوا نمیدن که اگر یک کسی لفسق خفی رد شد، آیا اینجا اون سه نفر دیگه هم حد میخورن یا نه. فرمود و قیله ان کان رد الشهاده لامر ظاهر، این که قاضی رد میکنه شهادت این چهار تا را برای امر ظاهری است، کل اما یه آدم کور اومده شهادت میده، خب در زنا گفتیم باید شهادت بدهد که من دیدم، کلمیل فیلم کله، آدم کور نمیتونه بیاد شهادت به زنا بده، نمیتونه بگه دیدم، اگر علمم از راه غیر دیدن ببیند کافی نیست، اینو قبلا گفتیم، در اینجا رؤیت شرطه، ترجمه فرمود. بنابراین اگر یک کسی آدم کوره، خب شهادتش رد شد، اون ستا رو شهادتش رد میکنیم، به جهت میدونید این قبول نمیشه شهادتش، چرا اومدید کنار شهادت دادیم. والفسق ظاهر، اگر برای فسق ظاهر رد شد، حدو، همشون رو حد میزنیم، هم اونی که برای فسق ظاهر یا برای اما بودن اومد، هم بقیه. و ان کان رد لامر خفی کل فسق الخفی لا یحد الا المردود، فقط اونی که شهادتش رد شده و فاسق تشخیص داده شد، اون حد میخوره، بقیه حد نمیخورن. اینو تعبیر میکنن امام قیل و اظهار نظرم نمیکنن که درسته یا درست نیست. معناش این میشه توقف دارن، متوقف در مسئله که آیا در یه همچه فرضی اون سه نفر دیگه رو که در اینجا هیچ تقصیری ندارن و فکر میکردن اینم عادله، کمان که دیگران هم اینو عادل میدونن، اینا هم عادلش میدونستن، در یه همچه جایی آیا اون سه نفر حد میخورن یا نه؟ امام چون در اون مسئله فرمودن همه یکی نکول میکنه، فرمود حد میخورن، قول مشهور رو قبول کردن، اینجا هم فتوا اینجا نمیدن، متوقفه. ولی ما رو اون مبنایی که قول علامه رو قبول کردیم به استناد او میتونیم اینجا بگیم اون سه نفر حد نمیخورن، تنها مردود و شهاده، اونی که لفسق خفی رد شد شهادتش چون فاسق است رد شهاد حد میخوره، اما اون سه نفر خودشون عادلن، واجد شرایطن، این را هم عادل میدونستن، اومدن همراهش شهادت دادند، هیچ کوتاهی هم نکردن، مطمئن بودن این عادله، هیچ تقصیری ندارن، معذورن، به واسطه همون عذرشون میگیم حد نخورن. پس فتوای اینجا مثل اونجا اقوا همین قول مرحوم علامه میشه که اینجا بگیم شهاد فقط مردود و شهاده حد میخوره نه بقیه. یه فرع دیگر هم هست باشه برای فرد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.